خلي دي مهمة. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب بهار الانوار جلد 16 صفحه 236 علامه مجلسی در احوالات اخلاق پیغمبر بابی رو باز میکنم به اسم فی جمل من احواله و اخلاقه، که یک حدیثی اونجا ذکر میکنم طولانیه، فکر کنم این دو سه روزی خدمتون باشیم بتونیم بخش بخشش بکنیم، البته سه چهار جلسه تموم میشه و حدیث زیباییه. این بخشش رو میخونم. فرمان که من کتاب نبوت عن علی علیه السلام قال، حدیث از امیرالمومنین علی علیه السلام، خصوصیات و ویژگی های پیغمبر رو بیان میکنن. فرمان که ما صافه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احدا قط فنزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزع يده. این یه ویژگی پیغمبر با هر کسی که دست میداده، اولین کسی که دستشو میکشیده پیغمبر اون شخص بوده، تا مادامی که اون شخص دستشو نمیکشیده پیغمبر دستشو نمیکشیده. بعضی هستن دیدید بعضی دستشو فوری میکشن، مثلا حالا چی شد مثلا فوری میکشن، قشنگ دست میداده، قشنگ به قول معروف خیلی نگه میداشته دیگه، معمولا یکی میکشیده. حالا بعضی دیدیم این حدیث محمد ها اون میگیره این هم میگیره، خب دور و لازم میاد و بالاخره نه اون بل میکنه نه این بل میکنه نه این چه اون بله اینا همه سنت. دست راست نداره اینجا، ندیدم من، نمیدونم اونو، ولی اینکه انسان زود دستشون نکشه سنت دیگه، کلا اخلاق پیغمبر سنته. حتی یک تو یک حدیث دیگه هست، یک بار یک نفر الان هم زیاده مثلا بین بالاخره مذهبی یا غیر مذهبی ها، که پیغمبر یه نفر یه بار با یکی خواهدن دست بدن، طرف دست ندادن، بعد پیغمبر دست دادن اون طرف دست نداد، برای چه دست نمیدی؟ گفت دستم نجس، نجس بود دستش، بعد از آن گفت نجس دست بیدی من میشستم. حالا الان خیسه یه ببخشید چه دست دیگه، حالا خیسه دیگه، حالا اکسانه خیسه و پاکه، خب دست داره یه دست من یه روز تر میشه آسمون زمینه نیست نجس هم نیست. پیغمبر نجس بود، پیغمبر اون دست تو بده من دستمو میشورم یا اونها دیگه نجس مو، یعنی مشکل نه اینقدر دست دادن مهمه که حالا الان بعضی دست میدن مثلا یه خیسه، اینا عذرای موجه نیست، نه هیچ نیازی نیست دست بده. اگه اونجوری باشه یه قمار موجود یا اینجا بگید اون که نشد. دومی ویژگی که امام علی علیه السلام می فرمان از پیغمبر، و ما خواب از هو احدون قد تو فی حاجتن او حدیثن فنسره حتی یکون رجلو ینسره. خیلی عجیبه این، اصلا اینا معجزه اینا هست دیگه. می فرمان که هیچ کسی با پیغمبر دنبال یک حاجه یا یک سخنی نرفت، یعنی با پیغمبر در مورد یک حاجتی گفتگو نکرد، در مورد یک سخن و مطلبی صحبت نکرد، مگر اینکه اون اولین کسی که از اون حاجت منصرف شد خود اون شخص بود نه پیغمبر، یعنی تا جاداش پیغمبر تا ته کار اون شخص میده، مگر اینکه اون طرف بگه که من دیگه نمیخواد بگه مثلا، کاملا میبینید اخلاقی که دیگه میامد کاملا عکس دیگه. سومین ویژگی که میفرمان، و ما نازعه الحدیث حتی یکون هو الذی یسکت. هیچ وقت با هیچ کسی در یک حدیثی گفتگو و منازعه نکرد، بگو مگو میشد دیگه، خیلی مقاطبا میشد، بگو مگوی نمیشد مگر اینکه اولین کسی که ساکت میشد و دیگه ادامه نمیداد خود پیغمبر، چون به جدال این آیندهش به جدال غیر احسن کشیده میشه، گفتگوی زیاد نوعا به اونجا کشیده میشه، پیغمبر ساکت میشه دیگه، فایده نداره ساکت میشه. چهار رومی ویژگی و آخرینی که الان بخونم خدمتون، و ما رؤی مقدما رجله بین یدی جلیسا له قد تو. هیچ وقت دیده نشد که دو تا پاشو دعا دو تا پا نداره، پاشو از جنس پاشونو جلوی یک کسی که نشسته بود دراز کنه. اینه مطلق عامه جلیسه، میگه کوچیک بوده، بزرگ بوده، زن بوده، مرد بوده، هر کی بوده، هیچ وقت پیغمبر پاشونو جلوی چی نه اون طرف بابا اونجا نشسته پار میده، اون پارم رو اون پایی به سکن میده. حالا سازه باباش هم یه چیزی میگه، میگه نمیتونم و فلان دیگه، خلاصه اوضاع ناجور شده. اون گفت طرف باباشو داشته نعوذ بالله میزده، بعد گفتم آخ خجالت بکش بابا تو داری میزنی چه کاری؟ عجب آخر زمان شده نمیزنم باباش هم ادب کنه. آخر زمان شده که این افکار، اون حدیث هست که میگه آخر زمان چیز بشه، کاش فقط امر، یعنی اولی مرحلش اینه که امر معروف نهی از منکر ترک میشه، مرحله دومیش اینه که امر به منکر و نهی از معروف میشه، خیلی بهتره دیگه، امر به منکر نهی از معروف میشه. مرحله سوم که وحشتناکه، تو حدیث همون سلمان اومده که پیغمبر فرمودن سلمان میپرسید، گفت این بدتر میشه که معروف منکر میشه و منکر معروف. این که خوبه که چشه من این بند خودم اینجوری، یعنی فکر که عوض بشه کلا ببین چی میشه دیگه، این که خوبه که آره بخدا اینجوری خدا بداد داره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما معذرت میخوایم دیروز دیگه حضوری پیش اومد نشد خدمتتون باشم، ولی خوشبختانه این بالاخره راحت بحث امروز، من که تا آخرش خوندم دم راحته، من انشالله تمام میکنیم مجاز برده واقعا راحته، هم نسبت به مطالبی که تو علم بیان خوندیم، هم مطالبی که اینجا هست اصلا مشکل نیست، فقط مطالبش باید گفته بشه. خب از چیز موندیم صفحه 56، و قولنا به تأوله یخرج نحو ما مر من قول الجاهل. مطالب الحمدلله راحته، سخت نیست. عرض به خدمت که ایشون بعد از اینکه اومدن حقیقت عقلیه رو تعریف کردن، مجاز عقلی رو هم تعریف کردن، صفحه 54 گفتن که مجاز عقلی هو اسناد الفعل او معناه الى ملابس له غیر ما هو له به تأوله. این قید تأولی که ایشون آوردن، حالا با دو تفسیری که ارائه دادن، گفتن خلاصه این قید مال اینه که شما یه قرینه صارفه ای، چون هر مجاز مجاز باشه فرق نمیکنه عقلی لغوی، یه قرینه صارفه میخواد، بالاخره یه قرینه باید نصب بشه که معلوم میشه که اسناد الی ما هو له نیست، بلکه الی غیر ما هو له. پس این به تأوله نظر به قرینه داره و یه تعبیری باشه. ایشون میفرماید این قولنا به تأول دو تا چیز رو خارج میکنه، یکیشو خطیب نگفته، یکی دیگهشو گفته. حالا علت اینم تفسیرزانی میگه، اونی که خطیب نگفته خیلی هم واضحه، به خاطر همین اقوال کاذبه، دروغو خارج میکنه. شما وقتی زید آمده میگه امر آمد، اسناد داری به غیر ما هو له، به تأول نداری، قرینه نداشتی. یا حالا یه مثال بهتر بزنیم، چون این مثال بین زید و امر ارتباط نیست، چون خودش گفت ملابه. مثلا وزیر اومده میگی پادشاه اومد، مثلا معاون رئیس جمهور اومده میگی رئیس جمهور اومد، معاون رهبر اومده میگی رهبر اومد. مثلا این اطلاق خب اگر قرینه نباشه، مثلا حالا آقای احمدی‌نژاد خب بالاخره معروف بودی که صفوی بستانی داشته و اینا، خب اگه یه جایی بگن مثلا وزیر مثلا آقای احمدی‌نژاد اومد، این حمل میشه بر حقیقتش دیگه، میگن این همه جا رفت خب این هم یه جا، یعنی بعدی نیست که مثلا یه رئیس جمهور را بیفته حالا با دعوش این باشه. لذا شما وقتی میگه مثلا فلانی اومد، آقای رئیس جمهور اومد دیگه، این چیه؟ این میتونه حمله به حقیقت قرینه نذاشت. ولی نه، یه رئیس جمهوری داریم که اصلا به ندرت این برون برمیره، خیلی کار ضروری پیش بیاد، لذا اونجا یه واقعا قرینه باشه، قرینه مقامی میتونه باشه که رئیس جمهور من مثلا یعنی وزیرش من نه خودش. خب اگر قرینه نداشته باشه دروغ میشه، تأثیراتون رسما داری غیر ما هو له میگه بدون هیچ قرینه نست کنید مخاطبتم نمیفهمه، اون دیگه دروغ میشه، این دروغا رو خارج میکنه. سرکاکی اینو گفته، سرکاکی گفته این تأول فقط دروغا رو خارج میکنه. خطیب گفته که نه، فقط اونو خارج نمیکنه. یه چیز دیگر هم خارج میکنه، همون قول جاهل، جاهل در مقابل مؤمنه دیگه، چون ما جاهل میدونیمش، جاهل یعنی همون کافر، کافر جاهله دیگه. میگه ام بتر ربی البقله، خب بهار رحمكم الله، بهار باعث رویش گیاه شد. خب اینو که میگه عقیده داره دیگه، وقتی عقیده داره رائیان از رأی به معنی عقیده میاد دیگه، رائیان یعنی عقیده داره، وقتی عقیده داره سلام علیکم، وقتی عقیده داره این دیگه قرینه نمیذاره و نباید بذاره، اصلا اعتقادش همینه. کافر عقیده خوب قائل به خدا نیست، وقتی قائل به خدا نیست اعتقادش همینه دیگه، تعولی توش نیست. لذا این مجاز اندنا یعنی نزد ما که مؤمن هستیم اسناد الی ماه ولهه، اسناد الی غیر ماه ولهه، منتها نزد خود متکلم چون اسناد الی غیر ماه ولهه نیست، تعولی نیست، قرینه نیست و قرینه اصلا نباید بذاره. لذا اون که میگه به تعوله اینجا، اینم چون تعول و قرینه توش نیست اینم خارج میکنه. دروغ هم نیست حتی، نه دروغه نه مجازه، حقیقته، نه دروغه نه مجازه، حقیقت. چرا؟ چون اعتقادش اینه، چون با توجه به تعریف مجاز عقلی و حقیقت عقلی گفتیم اونی که در اعتقاد ظاهری متکلم ملاکه اون ملاکه. بعد تفتازانی میفرمد که این تعریض به سکاکیه، چون سکاکی اومده گفته اون به تعول قرینه فقط دروغه ها رو خارج میکنه. خطیب اومد گفتش که نه اینو خارج میکنه. اگه منظور سکاکی اینه که فقط اونو خارج میکنه، خب اشکال، اینم خارج میکنه. اگه منظور خطیب این باشه که فقط اینو خارج میکنه، اونم بازم اشکال، خب اونم خارج میکنه. تفصیل رو میگه نه، خطیب میدونه که این تحول هر دو رو خارج میکنه، منطقه اون خیلی واضح بوده نگفته اونو. این چون سکاکی اینو نگفته برای همین اومده گفته. اصلا جالب خودشم میگه دیگه، میگه اصلا کجای کتاب شما دیدید بیاد خطیب بگه این قیل من برای اینو بردم؟ مثلا کتاب من ده به خطیب این نیست که بگه آقا من تعریف کردم این قیل رو مال اینو بردم، این قیل اینو خارج میکنه، اونو داخل میکنه، در حالی که این قولنا به تبانه یک خروج نحو مبرم این قول الجاهل قول خطیب دیگه. خطیب که اینجا اون تفتازانی باید این حرف رو بزنه، اومده خطیب خودش داده. این نقل میشون بده که یه چیز مخفی اینجا بوده، بحثشون متوجهش نشده. خلاصه بحث این میشه که پس این تعبول بحث قرینه هم دروغ ها رو خارج میکنه، هم اون اعتقادات غیر واقعی شخص رو خارج میکنه. شخص اعتقاداتی داره پیش من مخاطب واقعیت نداره و حقیقت نداره، ولی خب خودش معتقده اینجا تعبولی نیست. بعد می فرماید ولهذا لم يحمل نحو قوله اشاب الصغيره و اثنى الكبيره شر الغدا و سر مرغور الشيب على المجاز ما لم يعلم او يظن ان قائله لم يعتقد ظاهره. میگه از اونجایی که ما گفتیم که چون این قصد قرینه قول جاهل و در حقیقت کسی که واقعیت رو منکره اونم خارج میکنه و تعولی توش نداره، لذا دیگه مجاز نمیشه دیگه قول جاهل و کافر. میگه به خاطر همین شما وقتی این شعر رو میذارن مقابله، این شعر اشاب الصغیره و اثنى الكبيره شر الغداة و مرغ العشي، تا موقعی که علم نداری یا گمان نداری که قائلش ظاهرش رو معتقد نیست، نمیتونی حمل کنی بر مجاز. یعنی ببینید معنی شعر اینه، میگه که بچه رو کوچک رو جوان کرد، بزرگ رو نابود کرد و نابود کرد، چی؟ گذر زمان، رجوع، غدات یعنی صبح، یعنی بازگشت صبحگاهان و مرور کردن شامگاهان، یعنی آمد و شده، آمد و شده صبح و شام، یعنی گذر زمان، گذر زمان. بله خب گذر. حالا این که میخواد بگیر روزگار آدم آخرش به یا اونه که کوچیکم کوچیکا رو بزرگ میکنه، بزرگارم پیر ناپیر رو نابود میکنه دیگه میشه. خب الان واقعا چی باعث میشه که انسان نابود بشه و پیر بشه و بزرگ بشه؟ این زمان که این کار انجام نمیده، زمان ظرفه نه فاعل حقیقی. فاعل حقیقی خداوند متعاله. حالا یه تو عرف اگر کس دیگه هم نسبت داده بشه، بالاخره میدونیم زمان نیست، زمان حقیقتا این کار رو نمیکنه، اسناد به ظرف اینجا داده شده. خب حالا ما الان میتونیم اینو بگیم این مجازه؟ چون میگه نمیتونی بگیم، همین شعر رو بزنیم جلوت نمیتونی بگیم. چرا؟ چون ما تو تعریف حقیقت مجاز گفتیم با اعتقاد متکلم درگیریم، این که بدونیم، این که بگیم این مجازه یا حقیقت، با اعتقاد متکلم درگیریم. تا وقتی شما ندونیم یا گمان نداشته باشی که اعتقاد متکلم چیه، نمیتونی حمل کنی. یعنی ممکنه اصلا حالا شاعری سلطان عبدیه، ما چه بدونیم سلطان عبدی کافره، یهودیه، مسلمانه، چیه؟ قرینه فرزن الان که نمیدونیم که چیه. بالاخره این آقا ممکنه واقعا آدم ماتریالیست باشه، به قول معروف دهری باشه، به قول سلیمی ها دهری هم دهری باشه، همون دهری آقا یا ماتریالیست باشه. خب قائل باشه که واقعا همین زمانه، یعنی بعضی هستن یعنی روزگار که این بلا رو سره انسان میاره. اگه این باشه خب حقیقته دیگه، چون طبق اعتقادش گفته. پس تا وقتی شما ندونی یا گمان نداشته باشی که این ظاهرش معتقد نیست، نمیتونی حمله به مجاز کنی. بله اگر فهمیدی که این آقا مسلمونه و قرینه مقامیه، عقلیه، حالیه، لفظیه پیدا کردی، اون موقع بیا بگو این مجازه. یعنی من الان این جمله رو بگم میشه مجاز، اون بگه میشه مجاز، نسبی شد دیگه طبق تعریف کرده. اما شعر بعدی رو نگاه کنید، آقای عبدالنجم شعر دیگه ای داره که ما قرینه داریم که این شعر نسبت به غیر ماه و لهه و مجازه. میگه مییز انه قنزو ان قنزو ای جذب اللیالی افتی او افتی. این میگه مجازه. حالا معنی شعر که میگه فاصله ایجاد کرد انهو، انهو زمینش ایشون برمیگرده به ره. شعر قبلیش اینه، میگه که قد اصبحت ام الخیاره تکتعی علی زنبن کلهو لم اصنعی. بعد یه عبارتی داره و میگه من یه زنهو قنزن ان قنزوی. میگه فاصله ایجاد کرد از در یک قسمت و بخشی از مون از قسمت دیگری از مو. ببینید مو چیز میشه دیگه، مثلا یعنی زمان که میگذشته طرف پیر میشه و سنش بالا میشه، این موهاش از هم جدا میشه، مثلا یه تیکه مو میاد این بر، یه تیکه مو میره این بر، مثلا یه تیکش کچل میشه، موهای کمی از هم کنده. یه جوری بوده که این قنزو میگه از شعر المجتمع فی نواه رأس، این موهایی که در اطراف سر یه جا جمع میشن، یه تیکه مو. تیکه مو رو میگن کنار سر، میگن در حقیقت قنزو. میگه یه قنزوی این طرف میشه، یه قنزوی اون طرف میشه، بالاخره موها اینجوری چیز میشه، از هم تفکیک میشه، جدا میشه. چون مثلا که اول دنیا میاد همون نوجوانه، این موها همه پراکنده است دیگه، همه یه نواخته، ولی اینجوری جدا جدا میشه، یه تیکه میاد جلوی، یه تیکه میره این بر. دیدید دیگه بعضی اصلا رسما اینجوری دیگه. بالاخره به هر حال میگه اینو باعث جدایی تیکه‌های مو از هم شد، کنایه از بزرگی و پیریه. چی باعث شد؟ چی این کار رو کرد؟ چی این تمییز و جدایی رو ایجاد کرد؟ جذب و لیالی، کشش روزگار. یه لیالی گفته، ولی خب به دلال فکر میکنم چون لیام رو در برداره، منظورش همون کشش روزگار. کشش روزگار میگه منظورش مزیح‌ها و اختلاف‌ها، گذر روزگاره و اختلاف روزگاره. اختلاف که میدونی چیه؟ اختلاف آمده شده. یه اون آیات داره میگه این فی خلق السماوات والارض، این فی اختلاف اللیل و النهار آمده شده. یعنی آمده شده جانشینی رو میگه، اون بیاد این بره، این بیاد اون بره. لذا اون حدیث رو بعضی اینجوری من میکنن دیگه، اون من اختلاف امتی رحمه، این پیران امت من اختلافا رحمته. یعنی بعضی من میکنن اختلاف امتی رحمه یعنی این که آمده شد سلی رحم رو حضرت فهمه و خیلی فهم کنه با من اختلاف، اختلاف امتی رحمه شده بگم هم من سلی رحم مراده. خب جذب اللیالی موزی یه ها وقت دفعه ابته او اثری، این ابته او اثری به بحث ما سبت داریم، چون بگه این فعل امره چون مؤنث آورده اینجا مؤنث ما لیالیه، وقتی لیالی شد به اینجا میگه فعل امر حال از لیالیه، و چون امر انشاء حال صفت حتی بعضی گفتن خبر قرار نمیگیره، لذا مجبورن یه تعبیری کنن. تعبیرش هم تو اونجور مواردی که مقول از فیها در تعبیر میگیرن، مقول اون فی اونجا بعد اون حال میگیرن، یعنی حال حقیقه اون میشه مقول اون فی. این دیگه به اون مبنا مثلا تو گرفت شروع میکنیم که مصیبتن ما اعدمه ها، این انشاءه ولی صفته. اینو خیلی از نحوی هم حمله بر ظاهرش نمی کنن، میگه مصیبتن، مصیبتی که میشه این صفت دارد چقدر عظیم است. اگر کسی قائل باشه که انشاء بدون واسطه، بدون تعبیل و تقدیر میتونه خبر و صفت و حال قرار بگیری که خب هیچ، اما خیلی از نحوی ها حالا نمیتونه با تقدیر بگیریم. حتی مثلا زیدون اضرب هرم، زید بزنش، یعنی زید گفته شده در حقش که بزنش. اینجا یک کمی اختلاف شدیده، ولی اینجا نوعا قائلن در حقیقت تو صفت و حال که نمیتونه خبر قرار بگیره، خب نمیتونه صفت یا حال قرار بگیره. اینجا دلیل کسی که دلیل کسی که گفتن نمیتونه قرار بگیره ضعیفه تو خبر، ولی تو صفت و حال یه دلیلی دارن، دلیل نسبتا قویه. حالا یعنی دلیل خیلی آبکی نیست اینجوری به شما بگم، حالا کسی به صورت کنی بس. ولی مشهوره بینشون که تو حال و صفت نمیشه چیز بگیری، لذا اینجور جایی معقولن در تمام بگیرم، یعنی مصیبتن معقولن فیها، مصیبتی که در شأنش چنین گفته شده یا مصیبتی که در شأنش چنین باید گفت، مصیبتی که در شأنش چنین گفته میشود یا گفته شده که ما اعظم ها. این هم همینه، جذب و لیالی افته او اسره، یعنی گذر زمان که گفته شده در حق این شبها که میخوای کند باش میخوای تند باش. این به نظر شما چی رو میخواد بگین؟ افتی اواسری مقصود شارع چیه؟ یعنی چی کند باش یا عجله کن؟ شبا دیگه. خب چی جور میشه؟ شبا کوتاه باشه میگه زود باش؟ اینی که میگید با اون احتمال دوم مناسب تره. آخه ایشون احتمال میده که اینجا ظاهرش امره ولی معناش خبره، یعنی یه موقع معنا میکنیم که جذب اللیالی شبهایی که در شأنش گفته میشود زود باش عجله کن، این یه احتمال. یه احتمال اینه که همون ظاهرش امره معناش خبره، یعنی شبهایی که در حالی شبهایی شبها گذره، شبها در حالی که به زودی میگذرن و به کندی و به تندی. این اگر خبر باشه بگیم به کندی میگذرند و به تندی، با حرف شما جور در میاد، یعنی شبهایی که شبها دو قسمند، بعضی به تندی میگذرند مثلا اونایی که کوتاه هستند، بعضی به کندی، میخواد بگه همه شبها. ولی امر خیلی جالب نیست امر چجوری درست بکنیم. این شاید شاعر چی میخواد بگه؟ شاعر از امر زود باش دیر باش چیزه. بعضی یعنی عبش برای تسلیه، مثل استغفر لهم اولاد استغفر لهم، یعنی میخواد بگی که چون در هر حال این گذر هست که عب تسلیه، مقام مقام تسلیه میشه، مثل استغفر لهم زود باش دیر باش مهم فرقی نمیکنه یک ثانیه، این میتونه باشه، این خوبه. بعضی هم احتمال دادن که ابتعی مال جاییه که خوش میگذره، عصر ایمار جاییه که بعد میگذره، چون از دهرو یومان، یوم لک و یوم علیک، اونجایی که یوم لک میگه عصری یه آرومتر کمی تو نره خیلی فعلا خوشیم، عصری دیگه خیلی مثل اون شعر امروغه سخید علا ایوها صبح الطویل و علا ایوها اللیل الطویل و علن جلی به صبحون و من اصباب رو اینجا به امسلی، یه نماهای صبح بشی یه زله شدیم. اینا این اینجوریه، این هم بعضی گفتن میتونه باشه اگه در امر باشه. در حال اون بحث زمان که گفتن که بالاخره میگذره چه زود چه دیر، چیزه روایت داریم که کل و قریبن کل و آتن قریب، هر چیزی که میاد نزدیک، چون میاد. حتی مثلا برای همین بین اعتبار به روز قیامت هم نزدیک گفته شده، بالاخره میاد. حالا یه ذره دیر و زود هست، ولی هر چیزی که میاد نزدیکه. چون بالاخره همین که زمان میگذره یه مدت میگذره، آدم چش به هم میزنه تموم. خب حالا این شعر رو دقت کردید، این تمییز رو اسناد داده به جذب و لیالی، این میگه مجازه، اسناد به مثلا سبب یا ضرب داده شده. چرا مجازه؟ به خاطر شعر بعدیش. این کلمه عقیبهو داره، به قوله عقیبهو. این عقیبهو رو یک دقیقه بیشتر وقت نمیگیره. مراجعه کنید ماده مصباح المدیر، ماده عقیبه است. فردا میپرسم از بازم. اگر 60 ثانیه بیشتر شد ببندید کتاب. ماده عقیبه مصباح المدیر رو نگاه کنید، در این عقیب چی نوشته؟ هم میپرسم. یه نکته جالب نوشته. خب عقیبهو یعنی بعدش. این جمله داره که افناه و قیل الله لشمس طلوعی. همین شاعر ادامهش گفته که نابود کرد که چیز را، حالا یا خود شاعر رو میگه ابن نجم را، یعنی خود شاعر رو، یا موی سرش رو میگه، موی سرش رو نابود کرد، یعنی سفید کرد و پیر کرد. خودش رو نابود کرد یعنی کش دیگه. چی نابود کرد اینو؟ قیل الله لشمس طلوعی، گفتن خدا به شمس که طلوع کن. گفتن خدا به شمس که طلوع کن که نیست چی؟ یعنی که چی؟ نه خدا ایام میگذرده دیگه. یعنی قیل الله هم اینجا قول و اراده تشکیلی خدا، که اراده قول و اراده تکوینی خدا. اینجا قیل به معنی گفتن حضرت مفهومی منطبق میشه. ایشون که میگه ای امر الله تعالی و ارادتهو، تفسیر مفهوم نیست، تفسیر چیزه، مصداقه، تصدیقه. یعنی قول خدا همون اشاره به اون آیه است که انما قولنا اذا اردنا ان نقول لشیء کن فیکون. قولنا، قول ما اینه که به یه چیز بگیم باش میشه. این قیل الله هم یعنی گفتن خدا. میخواد بگه چی نابود میکنه اینا؟ خدا، گفتن خدا، اراده خدا. پس آقا موحده، کافر نیست، چون داره میگه خدا نابود کنه. خدا به شمس گفته طلوع کن، خب اون طلوع کنه شب طلوع میکنه، میاد دوباره شب میشه، دوباره روز میشه، دوباره شب میشه. پس اون زمانه. از این شعر قرینه خیلی واضحه ایه که اون جذب اللیله اسنادش اسناد مجازیه. خب عرض به خدمت که اطلعی تلعیت لعی لشمس لعی اطلع که همزش میفته. یه سوال صرفی لغوی، این چرا گفته قیل الله نگفته قول الله؟ و از میشه نمیم قولم مشهور تره، سای قرآنم قول اومده. این همه دلیل چی؟ دلش کرد. نه ربطی به قیل و قول، یعنی کلمه رو داریم بررسیم. این چیه گفته قیل نگفته قول؟ یه بار گفتم یادم نمیاد گفتم چه. حالا نورش بکنید اینم سوال. خب این تموم شد. بعد میفرمان به اقسامو اربعه، این راحته، خیلی راحته، سریع میکنیم اینا رو. میگه اقسام مجاز عقلی به اعتبار دو طرفش 4 تا است. میگه چرا 4 تا؟ میگه پس چند تا؟ یا آخو سکاکی بیشتر در آورده یاد نداره نظر خطیب، چون اینه که اسناد باید حتما به فعل و مافی معنا باشه، مفرد میشه دیگه، جمله نمیتونه اسناد مجازش. یادتونه هست گفتیم تو زیدون ضربه اسناد ما اگه مجازی باشه ضربه با هوشه، نه کل ضربه با زید. یعنی همیشه اسناد مجازه هنگی تو مفرد معنا پیدا میکنه. طبق نظر خطیب وقتی این طور باشه مفردشون، میگه هر مفردی هم یا استعمال حقیقی داره یا استعمال مجازی، لذا به اعتبار دو طرفش میشه 4 تا. یا هر دو طرف این مستند مستند علی حقیقی هم، یا هر دو طرف مجازی هم، یا مستند حقیقی مستند علیه مجازی، یا مستند علیه حقیقی مستند مجازی. توجه داشته باشید این بحث اینه که بحثی داره مجاز لغوی رو داخل میکنه با مجاز عقلی. این 4 تا قسمی که داریم میخونیم همه مجاز عقلیه، همه شون اسناد مستند و مستند علیه مجازه. حالا علاوه بر این مجاز گاهی دو طرف حقیقت همون یه مجاز رو داریم، گاهی دو طرف مجاز سه تا مجاز داریم تو عبارت، گاهی یه طرفش مجازه اون ورش حقیقت بازم اونجا دو تا مجاز داریم. یعنی عملا مجاز لغوی اصلا رفتی به مجاز عربی نداره، مجاز عربی تو اسناد، مجاز لغوی تو کلمه هست، لذا تداخل میتونن داشته باشن. تداخل به معنی اینه توی کلمه ها، توی کلام. خب نگاه کنید، مثلا این جمله نگاه کنید، ان به ربی البقله، اسناد انبات به ربی، خب مجاز عقلیه، ولی انبته به معنی خودش واقعا رویاندن، بقل هم به معنی ربی، هم به معنی چیه؟ بهار، واقعا به معنی خودشه. این میشه مثال برای این که ارزش حقیقته. مثال برای این که ارزشش مجازه، احیل ارزه شباب و زمان، زمین را زنده کرد جوانی زمان. شباب البته به معنی اصل شبه شبه به معنی چیزه؟ قوت زمان، اینجوری شباب جوان شدن. یعنی این شباب اینجوری معنی کنیم، ما اسم مصدری معنی نکنیم، مصدری معنی کنیم. ما یه مصدر داریم تو شباب یعنی جوانی، یه بخشون اسم مصدری، یه اسم مصدر داریم جوانی، یه مصدر داریم جوان شدن. جوان شدن میگه جوان شدن زمین را، جوان شدن زمان، زمین را زنده کرد. ببینید اول مجاز عقلیشو میگم، اسناد زنده کردن به زمان میشه چی؟ اسناد مجازی. حالا فرق نمیکنه به زمان اسناد بدی مجازه، به شباب و زمان اسناد بدی بازم مجازه، چون ان الله یحیی الارض بعد موتها، خدا محیی هر دیگه. خب حالا دوتا مجاز دیگه اضافه اینجا داریم، مجاز لغوی، یکی تو احیا داریم، یکی هم تو چیز داریم، فاعل، یعنی تو مسند داریم، که تو احیا، یکی هم تو شباب داریم. مجازمون تو احیا اینه که زنده کردن. حالا قصد نظر از اون مبنایی که الفاظ برای معانی عام بود شده، زنده کردن مربوط که هیچی مرده باشه زندهش کنی، چون زمین شعور نداره در عرف، زنده کردن توش مجازه. زنده کرده زمین را یعنی چی؟ یعنی خودش میگه که این قوای روینده، اون قوایی که باعث رویش گیاه میشه و باعث سرسبزی و نظارت گیاه میشه، اینا رو تحییج کرد و برانگیخت و فعال کرد. این نظارت ها. پس زنده کردن زمین یعنی این که خداوند متعال بیاد یه کاری کنه که این زمین اون قواهایی که داره نسبت به رویندگی گیاهان اونا رو فعال کنه. این میشه احیا. پس خود احیا اینجا مجاز لغویه. احیا گفته شده به معنی تحییجه. شباب هم مجازه. شباب مجاز چیه؟ میگه شباب زمان، مراد زمان و ازدیاد قواه نامیه. اصل معنی شباب جوانیه. جوانی اینم باز مربوط به این میشه که مربوط به حیوان میشه، یعنی حیوان جوانی تو حیوانات معنی میده، حیوانات به معنی منطقی شا، یعنی انسان و حیوان. تو زمین جوان، تو زمان، زمان چیزی نیست که جوانی اصلی داشته باشه، ولی جوان شدن زمان کنایه از چیه؟ مجاز از چیه؟ مجاز از اینی که قوه‌های نامیه و رویندگیش زیاد بشه. خب پس شباب هم اینجا مجاز شد، شباب به معنی زیاده. این عبارت داره میگه و شباب و فی الحقیقه عبارت ان کون الحیوان، حیوان یعنی حیوان اعم از ناطا و غیر ناطا، فی زمان تکون حرارتهی، که شخص بالغ میشه میگن جوان شد دیگه، فی بلاش که درمیل میگن جوان شد، فی زمان تکون حرارته الغریزیه مشبوبه، مشبوبه اینه قبیت مشتعله، شب ناره یعنی اوقده ها، شب ناره یعنی اوقده ها، بشتعله ها، نار رو شب بکرد یعنی برافرو مشتعل شد. مثلا که جوانه حسابی قوه قدم، قوه شهوت، قوه خیال، قوه همه از همه اکثر قواش اونجه، یعنی تازه مثلا قوه شهوت و غضبش تو اوج. لذا بشه اگر انسان هرچی پیرتر میشه، اگر تقوا نداشته باشه، ننگتر میشه، خیالاتی تر میشه. برای همین روایت داریم آخر ما یخرج من قلوب الاولیا حب الریاض، بحث انتخابات هم داغه دیگه، بالاخره خیلی عجیبه. میگه آخر من قلوب الاولیا ها، نه آدم های فسق و فجور و فسق، اونا که هیچی، آدم درست حسابی اولیا، از اولیا الله بشه، آخرین چیزی که از قلب اینو خارج میشه چون اولیا هستن خارج میشه. داره خیلی 99 درصد اینا که خارج نشه. حالا میگه اگر خارج بخواد بشه، آخر چیزی که خارج میشه از قلوب اولیا، خب بر ریاسته. این چقدر خانمانسوز، خیلی سخته. خب بر ریاسته خیلی مشکله. خب اینم تموم شد. او مختلفان، مختلفان انبت البغله شباب و زمان. بعد تو انبت البغله حقیقیه، شباب و زمان مجازیه، توضیح داده شد. و احیل ارزه الربیع، اینم برعکس میشه. پس تو این دوتا مثال آخری دوتا مجاز داریم، یه مجاز لغوی یه مجاز عقلی. تو مثال دومی دوتا مجاز لغوی داریم، یه مجاز عقلی. تو مثال اولی یه مجاز عقلی شنادیم. بعدیشون میفهمند و هوا فل قرآن کثیر، میگه این مجاز عقلی در قرآن زیاده. این کثرت دو جور کثرت داره، میگه شنیدین دیگه، یک کثرت نفسی، یک کثرت نسبی. میگه مراد از کثرت اینجا چیه؟ نفسیه یا نسبیه؟
نفسیه.
چی شد بالاخره؟ اختلاف شد. اصلا نفسی و نسبی یعنی چی؟ کثرت نفسی یعنی چی؟ قلیل، یعنی سبی نفسه خودش زیاده. نسبی یعنی چی؟ کسرت نسبی یعنی اکثر. کسرت نسبی یعنی قیاس نسبی دیگه، قیاس میشه باید چیز میگیم بیشتره. مثلا هزار تا وقتی با یه میلیون سنجیده میشه میگن آقا زیاد نیست، کمه. خب نسبت به اون زیاد نیست. آقا تو مهدت میگه مثلا 45 میلیارد میلیارد تومن یا دلار نسبت به بودجه کمه. حالا به یه جوان بیا آقا 45 میلیارد دلار یا تومان کمه، میگه آقا کم چیه؟ هزاران هزار برابر زیاده از این چیزی که ما تو ذهنمونه. نه، نسبت به بودجه میگه مثلا کمه، نسبیه دیگه. اینم که میگه مجاز عقلی در قرآن زیاده چیزه. حالا ما تو ایام انتخاباتی نستیم، یه مثالمون ناخوص هسته میره دو بحثه سیاسی یه روز بلاخر مثالی داریم. دهات القرآن کثیر، میگه در قرآن زیاده یعنی چی؟ یعنی بیشتر از حقیقت عقلی؟ میگه نه، اونقدر دیگه نه، خودش زیاده. یعنی یکی دو تا نیست، 10 تا 20 تا 30 تا مثلا داریم تو قرآن، ولی خب اون ورش خیلی. آیاتو دقت کنید. و اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا. شاهد تو چیه؟ آیه فیض بخش. تو کدوم کلمه است شاهد؟
آیات
استفان آیات تلاوت میشه. خب آره، فرد آیات رو تلاوت میکنه دیگه، تو اونجا نیست. شما خب آیات میشه اینجا نقشش چیه؟ نقش حقیقیش سبب میشه، واسطه میشه. خداوند متعال به واسطه آیات ایمان شخص رو زیاد میکنه، خدا آیات زیاد نمیکنه. یوزد باها ابنا همه قلعه اینجا مجرد خدا. خب شما بگید، اگه اینجوری بخواییم حساب کنیم که منم نه اینجا میام خب
تذبیه
آمر بوده فرعون فقط. ینزو ان هما لباسه هما این مقدس بوده. نه نخونید چیزشو، نگاه کنید ببینید. ینزو ان هما لباسه هما جریان تو از این قراره که میگه شیطان باعث شد که لباس آدم و حوا، شیطان لباس آدم و حوا را از تنشون در آورد، لباس بهشتی. اینا خدا اتفاقا این نزد فعل خدا بود که بعد از اینکه شیطان چیکار کرد؟ ایشون میگه شیطان اومد وسوسه کرد، مقاسمه قسمشون داد، گفت اینی
لکمول لمن این هودا لطوران این نگم خیر لطوران این لیل کم و قوت ما هو این لیل کم ولمن الناس به این کار من میخوام که من خیر شما رو میخوام. بعد این که وسوسهشون کرد اونم وسوسه شدن چیکار کردن؟ رفتن از این گیاه خوردند، وقتی خوردند باعث شد که از بهشت رانده بشن و خداوند متعال لباسشون رو در حقیقت نزد کنه و بگیره. پس فعل خدا به شیطان نسبت داده چون شیطان سببه. یومن یجعل کیفت تقون یوم القیامه ان بقیتم علی الکفر یومن یجعل البلدان شیبا. چطور روز قیامت شما اگر باقی مونید بر کفر چطور پرهیز میکنید و میترسید از روزی که کیفت تقون؟ چرا نمیترسید از روزی که ولدان کودکان را پیر قرار میدهد؟ این مشخص دیگه زمانه در حقیقت خداوند متعال این کار را انجام میده. یا بگید اون غم و غصه ها و وحشت و حول روز قیامت انجام میده. نکته قشنگی رو گفتیم، نکتهش رو گفتیم چرا اسناد داده شده بگم، یعنی خصوصیت اینو گفته که چرا این روز چطور میشه که آدم رو پیر، بچه رو پیر قرار میده. تو جریانات هست رو میگن طرف مثلا خودشون نقض کردن، یعنی دیدن خیلی هم شیعه شدن، اهل سنتی بوده، یه زنی بوده سنی بوده، جوان مرده، دختری داشته، دختره موقعی که مخاطبین دست کنه، خلاصه میگم دختره موقعی که مخاطبین دستش کنن اصرار کرده که من باید امشب پیش مادرم باشم، شب اول نمیتونست از مادرش دل بکنه. بعد میگه پیش مادرش رو ظاهرا رو قبل نخوشونده بودن، همونجور تو قبل گذاشته بودن رو قبل نخوشونده، دخترم اونجا بوده نمیتونست از مادرش دل بکنه. بعد میگه فردا اومده بودن و اینا دیده بودن که چیزه این زنه دختره بسیار وحشت کرده و اینا، میگفت دیشب چی شده؟ میگفت شب اومدن یه چیزایی دیده بوده، حالا دقیقا چیزو نمیدن و یه چیزایی دیده بوده یعنی مادره که موهاش سیاه بوده، موهاش کاملا سفید شده. حالا اون دختره متوجه شده بوده که در مورد حالا ولایت و اینا پرسیده بودن، این باعث شده بوده که محله کلن شیعه بشن، یعنی توی عرض برزخ و عرض یک مدت کم موهایی که مثلا مادر جوان بوده ولی مثل یه پیر زن شده بوده از شدت اون چیز، یعنی تو جسم مرده اثر گذاشته اینجوری. بعد از اینکه حتی روایت هست خیلی غم و غصه باعث بشه انسان زود موش بشه، مثلا پیر بشه، رسما پیر، یعنی پیری حالا سن بالا نیست ولی اون خصوصیاتی که پیری داره تو انسان بیاد غم و غصه یکیشینه. چون میگه اینقدر کثرت هموم و احزان در روز قیامت شدیده و زیاده که میگه لعن الشیبه مما یتدارا و عند تفاقم الشدائد و المحن. تفاقم یعنی تکاثر و تراکم، شدائد و محنت ها و غم و غصه ها وقتی خیلی زیاد میشه پیری زود سراغ انسان میاد. اصلا پیری زودت داریم واقعا، یعنی هزینش داریم، فقط سن کمه ولی پیری زودت داره. او ان الات این نکته کثرت این میشه کنایه، یعنی این تیکه که اون یک علو بزنه شبه کنایه از شدت روز قیامت و غم و غصه‌شه. یه احتمال هم اینه که یوم یجعل الولدان شیبا کنایه از چی باشه؟ طولانی بودن روز قیامت باشه. طولانی بودنش به این شکل که ان الاطفال یبلغون فیها اوان شیخوخه، اینقدر این روز طولانیه که بچه ها پیر میشن. یه زمان طول کنایه است، زمان طولانی. اصلا روایت هم داریم دیگه، مثلا حتی نسبت به مؤمن داریم که مؤمن ثروتمند، مؤمن فقیر زود میره بهش، مؤمن ثروتمند به اندازه 40 شتر عرق میریزه بعد میره بهش. نمیدونم اون در این عبارت روایت یادم نیست، حالا اندازه عرق شتر یا خودش بوده، حالا اندازه عرقش هم باشه خیلی، یعنی حساب باید دست بده دیگه. آقا این چیکار کردی بوده؟ جریان سلمان ابوذر معروفه دیگه، شنیدی دیگه که پیغمبر بهشون هر دوتشون پول داد، بعد اومدن فرداش اومد پیغمبر یه سنگ رو داغ کرد گفت برید رو، بعد ابوذر رفت نصف پول رو صدقه داد. ابوذر خیلی مقامش بالا بوده، حالا ما همیشه با سلمان که مقایسه می‌کنیم یه درجه میاد پایین، فی نفسه ما گرد خاک پای ابوذر هم نمی‌شیم، مقام بسیار بالایی داشته. بالاخره نصف اون پول صدقه داد، نصفش هم رفت برای اهل عیالش، خوراکی و وسایل زندگی و این چیزی که لازم بود خرید. سلمان تو راه برنامه کلید کل پول رو داد بخشید، پیغمبر سنگ و داغ کرد. بسم الله برید روش بگید چکار کرد. سلمان رفت گفت صدقه دادم اومد پایین. بعد ابوذر میگه رفت رو اینو فکر کنم که این سر سوره فراسان میگه ابوذر رفت رو سنگ گفت نصفش صدقه داد تو بی فرض بزنه تو بیچاره. بعدش دیگه پیغمبر گفت بیا پایین اومد پایین و اینا. بعد گفت اینجوریه بزنی آمد، یعنی تو فی حلاله ها حساب و فی حرامه ها عقاب. روز جواب پس بده. حالا وقتی مؤمنه غنی اینجوریه برده، شما نگاه کنید منافق و کافر و مجرم چقدر میخواد طول بکشه تو اون حساب خدا میدونه. روایت حتی هست میگه خیلی طرف میره بهش میره جهنم تموم شده یه ده هنوز تو صف هست، یعنی یه ده رفتن تو بهش یه مدتی هم هستن اینا هنوز دارن حساب پس میدن. اصلا خب روایتی هم داره که کیا چی باعث میشه انسان سریع و حسابه. آره نه این از مشکل از دنیا قابله دیگه، از دنیا فایل که نیست که خدا در حضر سرسان زمان من نیست که بخواهیم بگیم یک صد مثالی کل حساب خلاق معلوم هستن چیه، علمش حضوری خدا هست. ولی این مشکل از قابله، این خدا نگه یه نوع اقابه در حقیقت نگه هست نگه هرش رو میداره. بعد عرض به خدمت که ولی هست دیگه. آره بگه اونا رفتن بشین هم رفتن هنوز تو حساب هست. ولی روایت هست که مثلا 10 نفر هستن که حسابش حساب نمیشه یا به حسابشون زود رسیده میشه. کسی که اینطور باشه اینطور باشه رو تو روایت هست مراجعه کنید. ماده حساب اگه تو میزان هست رو مراجعه کنید اونجا نرده. و اخرجت الارض اثقالها ها آخرین مثالی که شون میزنه اینه، میگه زمین اثقال ها سنگینی های خودش را بیرون میکند. یعنی سنگینی های خودش را، یعنی دفاعین و خزائن هر چی که توشته تو زمین خدا میدونه هزاران چیز، حالا نفت و نمیدونم معادن و سنگ های عجب غریب و گنج ها و هزار تو چیز تو زمین دفعه این روز قیامت همه اینا چیز باشه. شاید هم مرده ها منظور باشه. بله اینم ممکنه، گرچه روایت هم داریم موقع که امام زمان از جلال تعالی فرج و شریف ظهور کنن اشاره میکنن به زمین و زمین هرچی معادن طلا و نقره و اینا هست گنج و اینا هست میده بیرون. الان تو بعضی قعرهای مثلا تو اقیانوس این بحثی گنج دوزدریه کرد این واقعی داره ده. موقع مثلا تو قعر فلان اقیانوس چقدر طلا هست چقدر گنج هست. قارون رفت تو زمین دیگه. این چه آیه قرآن میگه لتنوع و میگه انقدر این طلا و ثروت و چیزش که اون گنجینش و کلیداش و قل الاصبع عملش میکردن آدم های تنوبند. نه الان، اون زمان خدا میدونه 3 متر بودن 2 متر بودن 4 متر بودن حداقل. یه آدم های کیکلی کلیدای اینو در حقیقت شده الان موقع لپتاپ چیزی نبودی که دکمه میزنه بازده در برای خیلی یه کنه یه کلیداش و یه آدم های همون کردن برای کلیدو 10 نفر بکنن تو در هجوری بهتر کنن تا این دره باشه. بعد عجیبش اینه که قارون با این همه ثروتش که رفت تو زمین، آیه قرآن میگه که قارون برای چی مغرور میشه؟ خیلی بودن قبل از این اول مکنتشون و ثروتشون خیلی بیشتر از این بود. این که چیز نیست و قارونی که مثل شده خدا میفهمه این که چی نیست که ثروت قارون در مقابل ثروت کسی که بوده. حالا این همه ثروت رفته تو زمین یا اونا از کجا معادن دونه دونه شدن اینقدر طلا در میارن؟ اون امام زمانی که هم تشریف داره این همه خارج میشه. در روایت از موقعی که حضرت اینقدر طلاها رو میذارن وسط شهر که هر کسی احتیاج داره میاد برمیداره، یه پیرزنی میاد مثلا از عراق به سوریه، مثلا از سوریه میاد عراق، مثلا الان اینجوری شده واسه که مثلا این پر از طلا میکنه میذاره رو سرش و این مسیر رو شبانه برمیگرده و یک نفر نیست که تو راه بهش متعرض میشه، یعنی امنیت محض. یعنی اینجوری دیگه طلا هست کارم هست و عقل کامل میشه، طرف نمیگه بخورم بخوابم، میره کار میکنه ثروتم زیاده. خدا این دولت رو که میگه که ثروت امام صادق فرمودن گفت اینقدر هر دولت اینه هر دولتی هم ادعا داره. الان همه اینا ادعا دارن دیگه، ولی بالاخره ما این کارو میکنیم. میگه اینقدر دولت رو میان آخر هیچ دولتی نمیمونه که میگن درست نمیتونن کار کنن، عدالت واقعی رو نمیتونن محقق کنن. دولتی میاد که آخر یه نفر نمیمونه که بگه اگه من میومدم میکردم. وقتی به این مرحله رسید اون موقع میگه نه دیگه کار ما نیست، چون اینا هر چقدر هم بتونن چیز کنن. آخه ببینید فرق کنید تورم هم صفت بشه، مگه مشکل ما فقط تورمه؟ هزارا مشکل فرهنگی و اعتقادی داری اینا که دیگه خوش نوز بخوشن هم نمیتونن چی نوز درست کنن. اینا دیگه میمونه برای چیز اون زمان. حالا
این از این مثال های قرآن همون شد. فقط این مثال تذکر بدم که گفتم اینو مراجعه کنید تفسیر سوره قدر امام خمینی. ایشون میگه اینا چون نسبت ها به سبب داده شده، اونایی که نسبت به سبب داده شده رو میگم، امام میفرماید که اینا هم حقیقت هست. حالا اینا اون نسبت هایی که به سبب داده شده رو میگن مجازه، اون امام میفرماید که اینا حقیقت هست. این هم و غیر مختصم بالخبر. این اینو یه دقیقه میخونم چیز همین اون لابده مونه بر جلسه و غیر مختصم بالخبر بلی یجری فل انشا نحو یا هامونو بلید سرهن. این نکته نداره، این فقط میخواد بگه که ببینید هر چی مثال برای شما میزنیم خبر بود. اول تیز چی گفت؟ اول بحث و ثم الاسناد و مطلقا سوا اون کان انشایی او اخباری ها، هم در انشا میاد هم در اخبار. مثال هایی که از خبری بود میگه شما این مثال ها رو تبدیل کن به انشا. لیوم به تر ربی ولیه سم نهاروش ولیه جد جد دو. اینا رو شما میتونید همه انشا کنید، تو اینا هم مجاز معنا میده. مثلا یا هامان نبن لی سرهن، میگه ای هامان برای من یک بنای فرعون به هامان گفت ای هامان برای من یک بنای بلندی بساز. خب الان این بساز منظورش که خود دست به کار آستینتو بزن بالا بساز، یعنی امر کن عمل بنده تو اونا بسازن. اینم اینا همه میشه مثالای مجازی. یا آخرش هم آیه قرآن میخوام ببینن اصلات و که تعمرو کرد و حضرت شعیب گفتن که نماز تو تو را امر میکنه. نماز که امر نمیکنه، که خدا امر میکنه. این لذا اینم میشه اسنادش مجازی. ان شاء الله جلسه بعد ولا بده بخونیم تا آخرش. السلام علیکم و رحمت الله.